الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، در جوابم این چنین گفت و گریست. لیلی و مجنون فقط افسانه اند، عشق در دست حسین ابن علی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که هر کجا هستید صحیح و سلامت باشید. به حمد الله امشب هم میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه حبل المتین. همچنین لازم قبل از شروع درود و سلام بفرستیم. امشب شب جمعه هست بر حضرت آقا ابی عبدالله الحسین و همچنین به بانویی که این ایام منسوب به ایشون هست. انشاءالله که این برنامه هم با ذکر و با یاد اینها انشاءالله متبرک بشه و ما هم بتونیم جزء پیروان حقیقی اونها قرار بگیریم. خب به رسم برنامه حبل المتین در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه عزیزان بیننده در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت از خدای عالم میخواهم و تقدیم میکنم. و ایام مظلومیت و قربت صدیقه طاهره سلام الله علیها، از طرفی فراق پدر، از طرفی مظلومیت همسر بزرگوارش امیر المؤمنین سلام الله علیه، از طرفی هجوم به خانه وحی که این روزها سخت‌ترین روزهای فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. کسی که محنت ایام دید من بودم، کسی که محنت ایام دید من بودم، کسی که قامتش از غم خمید من بودم، کسی که بعد وفات پدر به پای علی ستم ز اهل سقیفه کشید من بودم، کسی که پشت در نیم سوخته فزه صدای ناله او را شنید من بودم. باشد که این اظهار ارادتمون به پیشگاه مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها ذخیره باشد برای اون لحظات جان کندنمون، شب اول قبرمون و قیامتمون، و بیمه صدیقه طاهره کنیم خودمون رو و شبکه و دستندرکاران شبکه و بینندگان عزیز را، که صدیقه طاهره سلام الله علیها محور ولایت هست و اولین شهیده ولایت هست. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کنین را که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکست بانوی. امیدواریم که انشاءالله اینها بهترین ذخیره ما باشد برای روزی که لا ینفع مال ولا بنون. در خدمت حضرت عالی هستم.
انشاءالله که تمامی این دعاها به نظر لطف انشاءالله باری تعالی برسه و همه ما انشاءالله جزء فائزون و رستگاران باشیم. خب حضرت استاد، بسیار از محضرتون بهرمند شده بودیم. یک دور امام شناسی در حقیقت در ذیل این خطبه دوم نهج البلاغه الحمدلله بهرمند شدیم و استفاده کردیم از فرمایشاتتون. رسیدیم به این دوتا فراز آخر و فراز اخیر این خطبه که به فرمایش حضرت عالی از مهمترین فرازهای این خطبه هست و نقطه ثقلی که بنا بود بحثمون رو بر اون استوار بکنیم بر همین دو فراز آخر و همین عبارت بود که می‌فرمودند، حالا عبارت 13 ولهم خصائص و حق الولایه و فراز اخیر و فیهم الوصیه و الوراثه. از منابع اهل سنت بسیار نقل شد و الحمدلله نه تنها نقل بلکه این تصویرها و این مستندها هم در اختیار تمامی بینندگان قرار می گرفت و همه هم اینها رو دیدند که خود اهل سنت چه چیزهایی نقل کردن. اما نسبت به همین عبارت اینکه وفیه مل وصیت و الوراثه، چه چیزهایی از منابع اهل شیعه و شیعیان داریم ما؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. بله، همینطور که حضرت عالی اشاره کردید، ما در جلسه گذشته بیش از 20-25 مورد از منابع اهل سنت با سندهای صحیح آوردیم که رسول اکرم فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، یا خدای عالم به من امر کرده که علی را وصی خودم قرار بدهم، یا در شب معراج خدای عالم فرمود فاتخذه وصیا. اما با توجه به بعضی از شبهاتی که در این شبکه‌های وهابی مطرح می‌کنن که شما حقانیت ائمتون رو، مذهبتون رو از کتاب‌های ما اثبات می‌کنید، اگر کتاب‌های ما نباشه پس مذهب شما هیچ دلیلی نداره، ولی زا ما در این دوره هم خودم هم از دوستان دیگر درخواستم این هست که هر موردی که ما از منابع اهل سنت میاریم عین اون رو از منابع شیعه هم بیاریم. این که ما از منابع شیعه نمیاریم از منابع اهل سنت به دو دلیل، یکی این که حقانیت مذهب شیعه در کتابها توسط علمایی که به ظاهر مخالف مذهب شیعه هستند، اعتقاد به مذهب شیعه ندارن، اعتقاد به امامت، خلافت و وصایت علی ندارن، خب اینها آوردن. این بهترین دلیل است که خلاصه برای حقانیت مذهب شیعه و حقانیت اهل بیت علیهم السلام. و نکته دوم این که وقتی یک بچه شیعه میشنوه که حقانیت مذهبش در کتب اهل سنت آمده، به خودش میباله، چون میدانه بر این که این اجماع امت اسلامیه، هم شیعه و هم سنی. خب شیعه که دارد، سنی هم وقتی میاد این مباحث رو مطرح میکنه، این دیگه اجماع امته، این دیگه اجماع امته،
تمامی مسلمین چنین چیزی رو قبول دارن،
بله چنین چیزی رو نقل کردن. ولی ما برای این که به اینها اثبات کنیم که نه، ما در کتابهای خودمون هم این مباحث هست به صورت خیلی مبسوط، چند تا روایتی در رابطه با وصایت و خلافت امیرالمؤمنین با سندهای معتبر، ما تلاشمون بر این است که حتی از کتب شیعه هم میاریم، همان گونه‌ای که از کتب اهل سنت میاریم، رجال سند را با مبانی اهل سنت بررسی میکنیم، در کتب شیعه هم با مبانی رجالی شیعه باید بررسی بشه. ما نباید انتظار داشته باشیم زراره و محمد ابن مسلم و جمیل ابن دراج رو در سیر اعلام النبلای ذهبی تاریخ اسلام جرح تعدیل پیدا کنیم. همونطوری که اونها رجالشون رو نمیتونن بیان از کتابهای ما استفاده کنن، چون هر کسی یک مبانی دارد، اون مبانی باید در ارائه معارف اعتقادی ملاک قرار بگیرد. خب الان شما ببینید این کتاب وسائر درجات که از کتابهای معتبر طراز اول شیعه هست، مال محمد ابن حسن صفار هست، متوفای 290 یعنی زمان امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما، و غیبت صغرا را هم درک کرده. خب ایشون در این کتاب صفحه 201 روایتی رو میاره. خب اینجا حدثنا محمد ابن اسماعیل عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن عبدالله ابن ایوب عن ابی، ما بررسی سندیش هم این بحث روایت دوم محمد ابن الحسین عن صفوان عن ابی الصباح قلت لابی عبدالله بلغنا ان رسول الله قال لعلی انت اخی و صاحبی و صفیی و وصیی و خالصی من اهل بیتی و خلیفتی فی امتی. خب این چه تعبیریه؟ برادر من، رفیق من، انتخاب شده من، وصی من، خالصترین فرد از اهل بیت من و خلیفه من در امت من،
بهترین های امت من. بله. در همین مطلب اومده.
بعد امام صادق فرمود هذا مکتوب عندي في کتاب علیین، من این رو در کتابی که از امیر المؤمنین مانده نزد ما بوده در اونجا این رو دارم. خب این رو عزیزان سند روایتش رو ببینن که نگن که چی هست. محمد ابن الحسین ابو الخطاب هست. نجاشی میگه جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه. عزیزان دقت کن کتاب رجال نجاشی هست. محمد ابن الحسین ابو الخطاب جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، ثقتون، عینون، مسکون الى روایته. شیخ طوسی در رجالشون صفحه 379 محمد ابن حسین ابو الخطاب کوفی ثقه. آیت الله العظما خویی در کتاب معجم الرجال جلد 16 حدیث 10581 یعنی شماره فلان عبارت نجاشی را آورده، عبارت شیخ طوسی را آورده. صفوان ابن یحیی هم که دیگه کاملا مشخصه از مشایخ از اصحاب اجماع هست و مشایخ الثقات هست. صفوان ابن یحیی نجاشی میگه کوفی ثقتون ثقه، تاکیدم داره چه ثقه ای هست، عینون از شخصیت های برجسته هست. ابو الصباح کنانی هم مرحوم نجاشی در رجالشون صفحه 19 میگه ابراهیم ابن نعیب العبدی ابو الصباح الکنانی کان ابو عبدالله یسمیه المیزان، میگفت ابو الصباح کنانی میزان و معیاره. چرا؟ لثقته. یعنی هر کس از شیعیان میخواد ببینه واقعا شیعه ما هست یا نه، صادق هست در گفتارش یا نه، بره ببینه ابو الصباح کنانی چطوری هست. ذکره ابو العباس فی الرجال، ابن اقدم این رو در رجالش آورده. پس از نظر سند هم سه تا راوی داره، همه در درجه اعلای وثاقت هستند. که آقایان نگن آقا، خب میگن آقا از کتابهای خودتون با سند صحیح خودتون هم یه روایت بیارید. من الان همین دستگاه هم بیش از 110 روایت، 110 روایت صحیح در رابطه با خلافت، وصایت، امامت امیرالمؤمنین و اهل بیتش دارم. 110 تا روایت، نه یکی نه دوتا، که انشاءالله اگر فرصت بشه اینها رو ما در برنامه‌ها به مناسبت‌های این روایت‌ها رو می‌یاریم، نه یکی، نه دوتا، نه سه‌تا، 110 روایت صحیح در خلافت، امامت و وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عبارت‌های مختلف. روایت بعدی این رو مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 در من لا یحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه هست، جلد 4 صفحه 179، ایشون از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر فرمود ان علی وصی و خلیفتی، علی وصی من و خلیفه من هست. باز روایت بعدی 5408 ابن عباس میگه من شنیدم از پیغمبر فرمود یا علی انت وصی اوصیت الیک به امر ربی، تو را وصی خودم قرار دادم به دستور خدا. آیا بهتر از این ما میخوام بیم که وصای ولایت اینها الهیه؟ و انت خلیفتی، تو خلیفه جانشین من هستی، استخلفتو که به امر ربی، از این بهتر. مرحوم شیخ صدوقم اول من لا یحضر میگه من روایتی رو در این کتابم آوردم که حجت بین خودم و خدای خودم هست، صحیح ترین روایاتی که بتوانم حجت باشه بین خودم و خدا در این کتاب آوردم. شیخ صدوق باز در کتاب عیون اخبار الرضا در جلد اول صفحه 365 روایت از محمد ابن بکر ابن نقاش قطان تا اونجایی که از امام هشتم سلام الله علیه، از پدر بزرگوارشون از امام حسین سلام الله علیه، عن ابیه سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تا اونجایی که میاد میگه پیغمبر اکرم فرمود یا علی لأنک منی کنفسی، تو مثل جان من هستی، روح تو از روح من، تینت تو از تینت من، خدای عالم من خلق کرده و تو را، من انتخاب کرده و تو را، واختارنی للنبوه واختارک للامامه، خدا منو برای نبوت انتخاب کرد و تو را هم برای امامت انتخاب کرد. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر کاملا ما بیا میگیم آقا دو تا سه تا روایات در عبارت‌های در نهج البلاغه یا با سندهای ضعیف اینا رو بیاره ملاج کنه، این امین الانصاف یبنت طلقا واختارک للامامه فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، هر کس امامت تو را انکار کند قطعا نبوت من را انکار کرده. ببینید چقدر واضح و روشنه. یا علی انت وصی، تو وصی من هستی، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، خلیفه من بر امت من هستی، ده هم در زمان حیات هم بعد از رحلت من، امرک امری نهیک نهی، امر تو امر منه، نهی تو نهی منه، اقسم باللذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، قسم به خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرد و مرا بهترین خلائق قرار داد، تو حجت خدا بر خلائق هستی و امین الهی بر سر او و خلیفه خدا بر عبادش هستی. بابا دیگه از این روشنتر، از این واضحتر خب ما دنبال چی میگردیم؟ اگر میگه در کتابهای خودمون، اینم از کتابهای خودمون، مجلسه اول هم من دیگه به همین اکتفا می کنم، در کتاب روضة المتقین وقتی به این روایت میرسه میگه و روی ایزن فی الموثق کن صحیح، در حدیث موثق که مثل صحیحه، حدیث که میگه موثق به خاطر اینکه در سند روایت آقای برایش علی ابن حسن ابن فضال از پدرش علی ابن برای شما عرض کنم فضال آورده، اینها فتحی مذهب هستن. از امام عسکری سوال کردن بیوتنا ملی اون به کتب بنی فضال، خانه های ما مملو از کتاب های بنو فضاله. اینا پدر و پسر و نوه جز فقهای فتحی مذهب هستند. فتحی مذهب ها اقرب المذاهب الی شیعه هستند. مثلا زیدی ها دیگه بعد از آقا امام سجاد دیگر ائمه را قبول ندارند. واقفی ها در امام کاظم جدا میشن، امام رضا و بعد رو قبول ندارن و همچنین دیگر فرق. ولی فتحی ها 12 امام رو همه را قبول دارن و عبدالله افتح رو هم جز ائمه میدانن، یعنی 13 امامی هستن در حقیقت، یعنی اقرب المذاهب الی امامیه هستن. وقتی از امام عسکری سوال میکنن آقا خانه های ما مملو از کتب بنو فضاله، حضرت فرمود خودو ما رو و دعو ما رو. اونی که آراء شخصیشون هست، اعتقادات خودشون رو بیان کردن که ما 13 تا امام داریم، عبدالله افتح رو بردن به آسمان بالا، اینها رو کنار بگذارید، رد کنید. ولی روایاتی که نقل میکنن روایات بنو فضال رو بگیرید، اینا صادق هستن، اینا ثقه هستن. روی این جهت مرحوم مجلسی میگه موثق. ما یک روایت صحیح داریم که تمام راویانشون امامیون عادلون ضابط. موثق داریم همه راویان مورد اعتمادن، یکی یا بیشتر غیر امامی ثقه هست. ما روایات موثق هم مثل صحیح فقهای ما عمل کردن در طول تاریخ، به جز دو نفر از فقهای ما مثل صاحب معالم و صاحب مدارک در موثق حرف دارن، وگرنه تمام فقهای ما از زمان شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسی تا عصر حاضر فقهای ما به روایات موثق عمل کردن و فتوا دادن. روایت بعدی یک روایت خیلی مهمیه، من این رو میخوام به عنوان یادگاری برای بینندگان عزیز و عزیزان طلابی که بیننده برنامه هستن خدمتشون عرض کنم. روایت رو مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در عیون اخبار و رضا و خودش هم در آخرش برمیگردد میفرماید که حدیث عبدالواحد اندی اصح، صحیح ترین روایاته. این برای ما کفایت میکنه. وقتی شیخ صدوق میاد میگه آقا این روایت اصح و روایاته، برای ما کفایت میکنه. روایت خیلی روایت زیباییه، یعنی جامع ترین روایاتی است که در رابطه با اهل بیت از چند جهت. در جلد دوم صفحه 129 مأمون از آقا امام رضا میخواد چه کار کنه؟ سأل المأمون علی ابن موسی رضا ان یکتب له محض الاسلام على سبیل الایجاز والاختصار. مأمون از امام رضا خواست اساره اسلام، روح اسلام را به صورت مختصر برای او بنویسه. ببینید اسلام مجسد، اسلام واقعی، اسلامی که دیگه تمام مطالبش از ارکان اسلام هست به صورت مختصر بنویسه. حضرت هم کتبه، روایت نیست که ما بگیم راوی زیاد کم کرده، پایین بالا کرده، حالا موقع شنیدن شاید تصرف کرده، نه نوشتاره. یعنی حتی واو و الفش هم پیام داره. حضرت نوشت اساره و روح اسلام شهادت بر وحدانیت خدا هست، الهن واحدن احدن فردن سمدن. ببینید اینها در حقیقت نشانگر اون توحید واقعی است که با قرآن تطبیق میکنه. شما بیاید این توحید رو بگذارید با توحیدی که وهابیت دارن، با توحیدی که صحیح بخاری و مسلم داره، ببینید چقدر زمین تا آسمان تفاوت داره. آل من لا یتل قادرن لا یعجز غنین لا عدلن لا، تمام این مباحثی که در توحید واقعی هست آورده. این یک. دو، بر این که ان محمدن شلال عبده و رسوله و انما جمیع ما جاء به محمد هو الحق، هر چی که رسول اکرم آورده شریعت حقیه. لا یعتیه الباطل من بین یده و ما من خلفه. و نکته سوم، و ان دلیل بعده، دلیل بعد از پیغمبر، راهنمای مردم در پیغمبر، والحجت علی المؤمنین، حجت بر مؤمنین بعد از پیغمبر، والقائم به امر المسلمین، اونی که قیام میکند به امر مسلمین، ولایت دارد و حق تشکیل حکومت داره. خب بعضی از این وهابی زده های ما، البته این قضایا از مصر برای شما عرض کنم شروع شده، اینها پیغمبر اکرم و همچنین حالا اون ائمه را چیز ندارن. حالا بعضی از وهابی زده های ما ائمه را ماوردن که اینها ولایتشون برای شما عرض کنم معنوی هست، ولایت سیاسی ندارن، ولی والقائم به امر المسلمین، این دیگه خیلی واضح و روشنه. کسی که از طرف خدای عالم مأموریت دارد برای امارت و حکومت مسلمین، و ناطق علل بالقرآن و الامر اخوه و خلیفته و وصیه و ولیه، برادر پیغمبر، خلیفه پیغمبر، وصی پیغمبر، ولی امر بعد از پیغمبر، اون کسی که بعد از پیغمبر به منزله هارون با موسی هست، علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین هست، امام المتقین هست، قائد قر المحجلین هست، رهبر روسفیدان قیامت هست، افضل الوصیین، نه تنها وصی بلکه افضل وصی است، و وارث علم النبی، و بعد از او الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، بعد علی ابن الحسین زین العابدین فداش بشم، ثم محمد ابن علی باقر علم النبیین، ثم جعفر ابن محمد الصادق وارث علم الوصیین، ثم موسی ابن جعفر الکاظم، ثم علی ابن موسی رضا، ثم محمد ابن علی امام جواد، ثم علی ابن محمد امام هادی، ثم الحسن ابن علی، ثم الحجة القائم المنتظر صلوات الله علیهم، اشهد لهم بالوصیت والامامه، شهادت میدهم اینها وصی پیغمبر و امام بعد از پیغمبر هستند. خب از این واضح تر، از این روشن تر، شیخ تو صدوق هم میگه اصح الروایات در نزد من از این دیگه. بعد از این دیگه وهابی میتونه ادعا کنه آقا یک روایت از کتاب های خودتون بیارید با سند صحیح،
سیاه میشه وقتی بخواد چنین ادعایی بکنه. تا حالا ما میخواستیم مماشات بکنیم، میگفتیم توی کتابای خودتون اینها هست، اگر اینا چنین درخواستی بکنن که دیگه هیچ چیزی براشون نخواهد ماند.
بعد در آخرش ان الارض لا تخلو من حجت الله و ان کل من خالفهم ضال مضل باطل، هر کس مخالفت ائمه کند گمراه باطل و حق هدایت را هم ترک کرده، و من مات ولم یعرفهم مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و اینها را نشناسد مرگش مرگ جاهلی است. که خود احمد ابن حنبل هم در مسندشون جلد 4 صفحه 96، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86، من مات ولم تکن فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر، به قدری قضیه روشن هست، به قدری قضیه روشن هست، واقعا مثل این که آدم در روز روشن دنبال دلیل آفتاب بگرده. روایت بعدی، این هم خیلی جالبه، این هم دیگه گل سرسبد روایت هاست که جایگاه ائمه را روشن کرده. کتاب کفایت الاثر مرحوم خزاز. اولا من قبل از این سند روایت را اول بگم بیاد، بعد بریم سراغ روایت. سند الحدیث،
خود صاحب کتاب مرحوم نجاشی درباره ایشون داره در رجال صفحه 268، علی ابن محمد ابن علی ابن الخزاز ثقتون من اصحابنا و کان فقیهن وجهن. کتاب کفایت الاثر مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد اول ایشون میگه کتاب الکفایه کتاب شریف لم یؤلف مثله فی الامامه، کتاب شریفی است مثل او در امامت نوشته نشده. من از همه عزیزان روحانی بیننده، اونا که سواد عربی دارن، توصیه میکنم این کتاب الکفایه فی الائمه الاثنی عشر رو از سایت‌های مختلف دارن دانلود بکنن، تو گوشیشون داشته باشن، هر شب یک چند صفحه، دو تا سه تا روایت بخونن. به قدری عالی است این کتاب. من هر وقت این کتاب رو میخونم باور کنید روحم به پرواز در میاد. و این صاحب مؤلف مرحوم خزاز عمرش رو گذاشته یک کتاب نوشته. خب یک دفعه نه، یک کسی 70 تا 80 تا 100 تا تألیفات داره، و یک دفعه نه، یک کسی تمام عمرش رو یک کتاب. مرحوم نجاشی تمام عمرش رو گذاشته برای رجال. ولذا اگر یک راوی را مثلا نجاشی بگه ثقه هست، شیخ طوسی میگه ضعیفه، فقهایش قول نجاشی رو قبول دارن، میگن چون متخصص در رجال، تمام عمرش در رجال صرف کرده. شیخ طوسی بله شیخ الطائفه هست، در تفسیر داره، در کلام داره، در رجال داره، در فقه داره، در اصول داره. و خب کسی که کتب متعدد می نویسد، خب قطعا مثل کسی که در عمرش یک کتاب می نویسد که نیست. و تألیفه ادل و دلیل علی فضله و ثقته و دیانته و ثقه العلامه و غیره. راوی اول حسین ابن علی ابن موسا هست. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در رجالشون جلد هفتم وقتی به ایشون میرسه میگه نجاشی نسبت به ایشون ابن بابوه گفته ثقتون. شیخ طوسی هم همینطور میگه کثیر الروایه یروی عن جماعت یروی عن ابی عن اخی محمد ابن علی ثقتون. روایت بعدی هارون بن موسی هست، باز میریم سراغ معجم الرجال آقای خویی جلد 20 صفحه 258 از نجاشی نقل میکنه کان ثقت وجهن فی اصحابنا ثقتن معتمدن لا یطعن علی، آنچنان وثاقت و اعتماد به او هست که اصلا جای اشکال کردن در او نیست. از شیخ هم نقل میکنه که جلیل القدر عظیم المنزله هست، عدیم النظیر، بی شخصیت بی نظیره. راوی بعدی محمد ابن حسین ابن ولید هست، باز معجم الرجال آقای خویی جلد 16 هم از نجاشی نقل میکنه که ایشون شیخ القمیین و فقیه هم و متقدم هم و وجه هم سگتون سگه. راوی بعدی همین صاحب بصائر الدرجات، باز قبلا ما آوردیم نجاشی دربارش دارد که ثقتن عظیم القد راجحن. راوی بعدی برای شما عرض کنم یعقوب ابن یزید هست که نجاشی داره ثقه هست، شیخ طوسی داره ثقه هست، ابن ابی عمیر هست که دیگه در وثاقتش حرفی نیست، جلیل القدر عظیم المنزله و جزء کسانی است که تمام مرسلات او از دیدگاه شیعه مثل مسندات دیگران هست. هشام ابن سالم هست دیگه، جزء ستارگان درخشان دنیای بحث مناظره و علم کلام هست. نجاشی داره باز سگتون سگه. خب پس این از نظر سند. اما از نظر متن ببینید، هشام ابن سالم میگه خدمت امام صادق بودم، معاویه ابن وهب از ثقات امام باقر و امام صادق، عبدالملک ابن اعین برادر زراره هست، در اینجا حضرت از حضرت سوالاتی کردن و غیره تا اونجایی که حضرت فرمود افضل فرائض، اوجب فرائض شناختن خدا، اقرار به عبودیت او و بعده معرفت رسول، شناختن پیغمبره و شهادت به نبوت او و پایین‌ترین مرتبه نبوت، اقرار به نبوت نیست که ما اقرار کنم بنویم، و بعده معرفت الامام، بعد از شناخت خدا و پیغمبر شناختن امامی است، الذی بهی یعتم به نعته و صفته و اسمه. بعد اینجا را عزیزان دقت کنند، این دیگه بالاترین مرحله است که میشه در رابطه با امام. و ادنا معرفت الامام انه ادل النبی الا درجه النبوه، امام هم تراز پیغمبره غیر از نبوت، یعنی تمام آنچه که پیغمبر دارد امام هم دارد و وارث او هست، طاعت او طاعت خداست. و حالا من در رابطه با این چند تا نکته هست که من عرض می کنم، بعد در اینجا میگه و یعلم ان الامام بعد رسول الله صلی الله علیه ابن ابی طالب، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، بعد از او امام سجاد، امام باقر، ثم انا، بعدش من امام صادقم، بعد از من موسی پسر من هست، بعد از او علی ابن موسی رضا پسر موسی، بعد از او علی ابن محمد پسر امام کاظم هست، امام رضا، بعدش امام جواد، بعدش امام هادی، بعدش حجت از فرزندان امام عسکری.
ادنا معرفت الامام هست.
بله، در اینجا من یه تحلیلی دارم. 7 نکته در این روایت هست. امام همتراز رسول اکرم به استثنای درجه نبوت، ادل النبی الا درجه النبوت. امام وارث پیامبر گرامی است در تمام فضائل جز نبوت و وارث او. یکسان بودن اطاعت امام با اطاعت خدا و پیامبر، طاعت او، طاعت الله و طاعت رسول الله. 4 تسلیم در برابر امام در تمام امور و تسلیم له فی کل امر. کسی حق اعتراض انتقاد ندارد چون سخن اینها سخن وحیه. واگذار نمودن تمام امور دینی و دنیوی به امام و رد و الیه، همه را واگذار کن به امام، هر چه امام گفت بگو چشم، آقا این را بکن چشم، این را نکن چشم. وقتی ظاهرن ابو بصیر میاد خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه، میگه آقا ما عقیدمون به شما اینه، حضرت سیبی گذاشته بود داشتن میل میکردن، گفت این سیب را من نصف کنم، شما بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، من از اون نصف حلالش میخورم، از اون نصف حرامشم تا ابد اجتناب میکنم.
ببینید توضیح کنه این معرفت رو.
ببینید اینه میگن معرفت الامام، اینه میگن معرفت. و رد و الی در تمام امور. یک روایتی باز تعدادی از صحابه خدمت امام صادق بودن، زراره هست، محمد ابن مسلم هست، جمیل ابن دراج غیره، یه پیرزنی میاد خدمت امام یه مسئله شرعی سوال میکنه. خیلی جالبه عزیزان خوب دقت کنن، حضرت به صحابه میگه حواستون جمع کنید که این خانم چه سوال میکنه. آمد گفت ابن رسول الله من یه بیماری دارم، رفتم دکتر، دکتر به من گفته باید برای این شراب بخوری، آمدم از شما سوال کنم اجازه میدید یا نه. حضرت فرمود برای چی اومدی از من سوال کنی؟ عزیزان خوب دقت کنن، اینه میگن امام شناسی. گفت ابن رسول الله اگر فرمودی بخور میخورم، شب اول قبر از این سوال کردن چرا خوردی، میگم امام زمانم امام صادق فرمود. اگر فرمودی نخور نمیخورم، اگر شب اول قبر قیامت سوال کردن چرا نخوردی، و چون اگر انسان یک دوایی برای صحتش لازم باشه نخوره و بمیره خودکشی کرده دیگه، فرقی نمی کند.
همون واجب میشه.
بله. اگر گفتی نخور نمیخورم، فردا از امسال دن چرا نخوردی؟ میگم امام صادق امام زمان. حضرت رو کرد به صحابه، میگم ببینید این نمیگن عقیده، این نمیگن عقیده. ولذا حضرت ورد و الی اخذ معارف دینی در تمام حوزه والاخذ به قوله. نکته هفتم اسامی مقدس ائمه از حضرت امیر تا حضرت ولی است. ما در این زمینه ما روایت زیاد داریم، یعنی اصلا حدود نزدیک ما 300 تا روایت ما جمع کردیم که نام ائمه از حضرت امیر تا حضرت ولی عصر، یا بالاختصار اولهم علی ابن ابی طالب آخرهم المهدی، یا مثلا تا امام باقر هست، یا چیز امام حسین میگه و تسعتون من ولد الحسین، یا تا امام باقر یا امام صادق یا حضرت ولی است. 300 تا روایت که غالبا معتبر و صحیح در تعیین اسامی ائمه علیهم السلام. آیا برای این آقایانی که دنبال حقیقتن بگیم کجا میخواد برید؟ عینت عمهون فردای قیامت چه پاسخی دارید؟ ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. واقعا شیرین و شیوا و تمام این روایاتی که میخوندیم، یعنی کاملا هم متنشون و هم محتواشون همونجوری که حضرت استاد هم میفرمودن با این بیان شیرینشون تماما نوری بود که احساس میکردیم الان در قلب ما جاری میشه. بسیار خوب. خوب انشالله تا سوالای دیگه‌ای پرسیده بشه و بیشتر از محضر حاج آقا استفاده کنیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله برمیگردیم در محضرتون خواهیم بود.
که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست؟ میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه براندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه براندام بت رواست؟
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای کار بسیار بهرمند شدیم از محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی نسبت به این خطبه دوم نهج البلاغه و این 14 نکته نابی رو که در حقیقت یک دور درس امام شناسی پای درس ایشون بودیم و از به نقل از آقا امیرالمؤمنین اینها بسیار برای ما شیرین و شیوا و قابل استفاده بود. خب در ادامه آیا این 14 تا نکته الحمدلله همون جور که شما هم فرموده بودین کاملا هر کدومشون مطالب بسیار نقضی رو می‌فرمودن، در ادامه چی داریم در این خطبه؟
ببینید در ادامه یک تعبیری دارد حضرت امیر سلام الله علیه در این خطبه دوم، این نشان میده که حضرت بعد از آن که خلافت رو به عهده گرفتن این سخنرانی رو کردن. میفرماید الان اذ رجع الحق الى اهله. خیلی نکته ظریفیه. نتیجه این فرمایش حضرت این 14 تا نکته‌ای که ما در آوردیم میگه الان حق به اهلش برگشت و نقل الى منتقله، حق به جایگاه خودش برگشت. در اینجا حرف خیلی زیاده، انشاءالله ما در جلسه بعد که اصلا حق چیه، حق چیه، آیا این حق چیزی است که علی ابن ابی طالب ذاتن کسب کرده مثل کسانی که در عمرشون گناه نمی کنن معذر، یا نه این حق خدا بهش داده. این رجع الحق الى اهله یعنی حق ولایت، حق خلافت، حق وصایتی که خدا برای من معین کرده بوده الان به جایگاه خودش برگشت و قبل از من این خلافت
در جای دیگر
بوده. من در اینجا حرف خیلی زیاد دارم. من اجازه بدید بریم فرمایشات حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شرح نهج البلاغه ایشون که به حق باید گفت یکی از بهترین شروح نهج البلاغه هست با قلم خیلی ساده روان. شرح نهج البلاغه زیاد نوشتن آقای محمد تقی جعفری دیگران و دیگران، ولی بعضن بعضی از شرح ها احتیاج به شرح داره، مثل ترجمه مرحوم فیض الاسلام در بعضی جا آدم باید بیاد این ترجمه را هم ترجمه کنه، ولی این ده تحت اشراف ایشون بوده، پیام امام امیرالمؤمنین جلد اولشه با همکاری دانشمندان محترم حجج اسلام آقایان محمد رضا آشتیانی، محمد جواد ارسطاد، سعید داوودی، احمد قدسی، سید عبدالرحمن مهدی، از همه از دوستان ما هستند. و پیام امیر المومنین تعلیف آیت الله علیه مکارم شیرازی و همکاران، ناشر هم مال همین انتشارات امیر المومنین که آقازاده ایشون هست، ابتدای شهدا خیابان صفایی شهدا. ایشون در جلد اول صفحه 288 در رابطه با این که حق به جایگاه خودش برگشت ایشان می‌فرماید سرانجام در آخرین جمله گویی مردم قدر نشناس زمان خود را مخاطب ساخته و می‌فرماید همکنون حق به اهلش بازگشته و به جایگاه اصلی منتقل شده. چرا کوتاهی و سستی و پراکندگی دارید و قدر این نعمت عظیم را نمی‌شناسید؟ الان رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. از آنچه که در بالا درباره وصیت و وراثت گفته شد به خوبی روشن می شود که مراد از حق در اینجا همان حق خلافت و ولایته که اهل بیت نسبت به آن از همه شایستر بودند و در واقع قبایی بود که تنها به قامت آنها راست می آمد. خیلی زیبا و عالی.
قبا قبل از این ببینیم چه چیزی فرمودن، نگاه که میکنیم میبینیم چیزی غیر از این رو نمیتونیم بگیم، قطعا ولایت امامت بوده.
ایشون میاد در تحلیل این عبارت میگه توجیهات نامناسب. قابل توجه که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه هنگامی که به جمله الان از رجع الحق الى اهل میرسد میگوید مفهوم این سخن این است که حق قبل از این زمان در غیر اهلش بوده، ولی ما این سخن را تأویل و توجیه میکنیم. خیلی جالبه، یعنی خودش داره میگه عبارت امیرالمؤمنین نشان میده که الان حق به جایگاهش برگشت، قبلا حق در جایگاهش نبوده، ولی ما باید توجیه کنیم این رو، تأویل کنیم این را. آقای فخر رازی میاد میگه آقا آیه اطیع الله و اطیع اولو الامر منکم دلالت قطعی داره بر عصمت اولو الامر، ولی چون خلفای ما ابوبکر و عمر معصوم نبودن ما باید آیه را تأویل کنیم. نمیدانم اینها برای فردای قیامت چه پاسخی دارند.
چنان یک عقیده دیگه ای برای خودشون از غیر از کتاب و سنت عقیدهشون رو بر اون استوار کردن، حالا دیگه نباید کتاب و سنت با این تعارض بود.
بله، بعد میگه برخلاف آنچه که ائمه میگویند و میگوییم بیشک آن حضرت از همه اولا و شایسته‌تر برای امر خلافت بود. همینی که بعضی از عزیزانم که زنگ میزنن برای شما عرض کنم، همین تعبیر، این تعبیر شیعه نیست، تعبیر سنیه که علی اولا و شایسته برای خلافت بوده. نه، رجع الحق الى اهله یعنی حق خلافتی که خدا معین کرده، پیغمبر اکرم ابلاغ کرده، الان به جای خودش برگشت. بعد ایشون میاد میفرمایند این فرماشات اطلاع مکارم اشتاده به یقین پیش داوری ها مانع از این شده است که مفهوم چنین کلام روشنی پذیرفته شود، زیرا اگر علی میخواست بفرماید پیش از این حق به دست اهلش سپرده نشده بود و الان به دست اهلش رسیده و به محل شایسته خود بازگشته، چه عبارتی از این روشنتر ممکن بود بگوید؟ از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقل، بهتر از این دیگه چه عبارتی حضرت میتونست بگه؟ بعد ایشون بحث های دیگری را میاره که بحث لا یبغضک الا منافق، انا کنا لنعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب، که خود ابو سعید خدری میگه ما منافقین را با بغض علی میشناختیم. و در کتب البته اینها از شواهد تنزیل آوردن، لا یبغضک الا منافق در صحیح مسلم حدیث 144 است، نیاز به شواهد تنزیل حسن اسکانی نداریم ما. انا کنا لنعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب در شاید بیش از 30 تا از کتاب‌های معتبر اهل سنت با سند صحیح آمده. بعد ایشون می‌فرماید آیا ابن ابی الحدید راضی می‌شود اکثریت مسلمین آن روز را از منافقین بشمارد؟ باز به همین دلیل می‌بینیم استقبالی که از خلافت علی و بیعت با او شد از هیچ یک از خلفا نشد، در حالی که معاصران او و بیعت کنندگان با وی غالبا همان صحابه پیغمبر یا فرزندان آنها بودند، و این در واقع عذر ناموجهی است که برای عدم تسلیم در برابر واقعیت ذکر شده که ابن ابی الحدید و دیگران که آمدند این عبارت توجیه کرده اند، اینها توجیهات ناموجهه. اما در مورد اینکه نسی بر خلافت و ولایت او نرسیده، این سخن است دور از واقعیت که در جای خود اثبات نموده ای. خب اینها همه نشان میده که این آقایان کاملا از مرحله بدورند و حقایق رو میفهمند، مطالب رو درک میکنند، ولی میان چه کار میکنند؟ توجیه میکنند. نمیدانم والا اینها برای فردای قیامت جوابی هم دارند یا نه جوابی ندارند. البته جناب آقای میرزا حبیب الله خویی هم در منهاج البراءه شرح نهج البلاغه است، 21 جلد، که یکی از بهترین شرح هاست. البته عرض کردم من بازم شرحی که جای مکارم داشتن خیلی جامع تر از کتاب منهاج البلاغه. من قبلا به همه دوستان توصیه می کردیم اگر کسی میخواد یک دوره فرمایش امیرالمومنین رو خوب بفهمه چه فرموده، برن سراغ کتاب منهاج البراءه مرحوم میرزا حبیب الله خویی که در 21 جلده و واقعا حق مطلب رو این مرد ادا کرده نسبت به امیرالمومنین. ولی یه مقداری تنده، بعضی از جاها مطالبی ایشون مطرح میکنه که الان طرحش به صلاح جهان اسلام نیست، ولی جناب آقای مکارم در اینجا تلاش کردن. اولا چون گروهی بوده، تکی نبوده، هر کار علمی که گروهی باشد کم عیبتر، حالا نمیگم بی عیبتر، کم عیبتر میشه، متقنتر میشه، جامعتر میشه این کتاب، مجموعه علمی. و اضافه ایشون عرض کردم خیلی سلیس و روانه. یک کسی که کلاس 5-6 ابتدایی هم داشته باشه میفهم از این عبارتهای پیچیده و سلومبه گلومبه در پیام امیرالمومنین نیست. ولی باز عرض کردم مطالبی بعضن مرحوم آقای خویی دارد در منهاج البراءه که قابل استفاده است، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن. ایشون در اینجا 4 تا نکته ظریفی در رابطه با از رجع الحق الى اهله دارد، دیگه من فرصت نیست، دوستان میتونن جلد دوم صفحه 344 شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی، نه آقای خویی، آیت الله لزما خویی، نه، بله ایشون تقریبا شاید 200 خورده ای سال قبل از این بودن، ربطی با آیت الله لزما خویی ندارن، آیت الله خویی سید، ایشون شیخ هستن، بله. ولی الحق و الانصاف ایشون هم سنگ تمام گذاشته، یعنی در حقیقت اهل سنت ابن عبدالحدید 20 جلد کتاب نوشته با مبنای تفکر سنی سخنان علی را سلام الله علیه شرح کرده. مرحوم میرزا حبیب الله نوری هم آمده سخنان علی را با مبنای شیعی نقل کرده، در قالب خطبه هم حرف ابن عبدالحدید را آورده، یک نقد جانانه ای کرده، خیلی نقد جانانه. البته عرض کردم بعضی جا هم یه مقداری تندی داره که باید این دیگه تندی ها رو ما باید یه مقداری حذف بکنیم، دیگه چیز نیست. بله ما در خدمت شما هستیم.
خب خیلی ممنونم، متشکر. انشالله حالا اگه فرصت بشه خیلی شیرین این خطبه، انشالله در جلسات آینده هم بیشتر بتونیم به همین بپردازیم. اما با توجه به حالا محدودیت وقتی که داریم و این تماس ها و پیام هایی که به دست ما رسیده، بیشتر ترجیح میدیم تا صدای شما عزیزان رو بشنویم. همون جور که باز حالا از باب تذکر خدمتتون عرض کنم، همون جور که ملاحظه میفرمایید این تلفن ها زیرنویس شده برای شما و هر زمان که خواستید این امکان براتون فراهم هست تا تماس بگیرید و صدای شما رو در استودیو بشنویم، و یا اینکه اگر خواستید پیام بذارید چه به صورت صوتی و چه به صورت نوشتاری، ما انشالله در استودیو مطرح خواهیم کرد و اون مطلب رو منتقل خواهیم نمود. خب تماس اول که پشت خط هستند، بله آقای حسین از سمنان هستند. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، در خدمتتون
هستم.
سلام علیکم، ممنون، متشکر عزیزم.
خدمتتون عرض کنم شما یک روایتی که از اونور اخبار رضا علیه السلام خوندید، اسم امام محمد بود، آخرش یک چیزی بود راجع به شناخت امام زمان و مرگ جاهلی.
بله
بله،
خدمتتون عرض بکنم که ما تا جایی که خوندیم مثلا یه سری از صحابه ها بودن برای ائمه، حتی بسیار هم مفید بودن و حتی گاهی اوقات به مقام شهادت هم رسیدن. اما از کارو کردنشون در تاریخ میشه فهمید که اینا اون فهم اصلی از امامت رو نداشتن، گاهی اوقات مثلا رو حرف معصوم حرف میزدن یا یه همچین کاری میکردن، ولی حتی شهید شدن، یکی از یارای خوب حضرت بودن. اینها تکلیفشون چیه؟
من متوجه فرمایش نشدم، دوباره تکرار بفرمایید آقا احمد. بله. آقا حسین، آقا
حسین، برخی از خلفا گفتین یا اینکه کلا یک اشخاصی بودن که بعضی از
اصحاب،
بعضی از اصحاب،
بله بعضی از اصحاب ائمه،
بله
ببینید ما انشاءالله این رو سر جای خودش بحث میکنیم که آیا اصحاب ائمه که شبهاتی که امروز وهابی ها دارن وهابی زده ها دارن این که بعضی از ائمه علیهم السلام اسامی ائمه را نمیدانستن نسبت به ائمه شناختی نداشتن، ما این رو مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد که آیا این که میگن بعضی از اصحاب مثلا مثل زراره نمیدانست امام بعد از مثلا آقا امام صادق سلام الله علیه کیه، پسرش فرستاد به مدینه و خبر بگیرد که امام صادق به کی وصیت کرده، امام بعد از او کیه. یعنی وقتی زراره نمیداند امام بعد از امام صادق کیه دیگه تکلیف روشنه. و پسرش هم دیر آمد، مرگ زراره رسید، زراره قرآن رو گرفت بالای سرش، هنگام جان دادن گفت خدایا پسرم که نیامد به من بگه امام بعد از امام صادق کیه، هر کسی را که تو در این قرآن امام قرار دادی منم معتقد به او هستم. ما از این آقایان این روایت که سندن ضعیف کار نداریم، سندش هم صحیح اعلایی باشد، ما یه سوالی از این آقایانی که طرفدار این تفکر هستن سوال میکنیم. آقا امام صادق 148 شهید شده، زراره 150 از دنیا رفته، نجاشی گفته، شیخ گفته، علامه گفته، ابن داوود گفته، همه رجالیون دارن که زراره 150 از دنیا رفته، دو سال بعد از شهادت امام صادق. میگن بدترین و وقیح ترین عبارت اون عبارتی است که تاریخ او را تکذیب کنه. خب ببینید این نشان میده بر این که این مسائل رو زیدیه اون زمان ساختن در میان مردم منتشر میکردن. بابا زراره نمیدانست، آقا امام صادق نمیدانست، امام بعد از خودش کیه نمیدانست، بعد از خودش امام کاظم هست یا بعد از خودش پسرش هست. ببینید اینها همه افسانه ها ایست که در عصر ائمه توسط زیدیه مطرح شده. مرحوم شیخ صدوق برای شما عرض کنم در کتاب الاعتقاداتش مفصل اینها را جواب داده و کوبنده هم جواب داده، شیخ مفید جواب داده، شیخ طوسی جواب داده، علامه هلی جواب داده. یعنی این شبهه یه تاریخ مصرف گذشته است. حالا بعضی از آقایانی که به قول اباقوایی رو یدک میکشن، یک عمامه دارن که ما گفتیم ای کاش به جای این عمامه سفید یک عقال قرمز به سرشون ببندن، مثل وهابی ها، بعد بیان این مطالب رو مطرح بکنن که افکار جوان ها رو دارن مشوج. ما نمیدانیم اینها واقعا پول گرفتن از وهابی ها یا نه بی اجرت دارن این شبهات رو مطرح میکنن. آخه بابا جان این دیگه مباحثی است که اصلا نیاز این که امثال ماها بیایم جواب بدیم نیست. و اضافه برادر بزرگوارم در زمان ائمه علیهم السلام به قدری برای شما عرض کنم تقیه شدید بوده که واقعا خود ائمه علیهم السلام خیلی از موارد، ببینید خیلی از موارد اینها جرأت نمی کردن حقیقت مطلب را برای مردم بیان کنند. ولذا این که بعضی از روات هم خیلی مسائل رو نمی دانستند این یک بحث طبیعی کاره، این چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم بگیم آقا این نمیدونم چرا فلان امام خبر نداشت، فلان راوی خبر نداشت، یا نسبت به امام برای شما عرض کنم. بله
زیبا در همین جلسه هم اتفاقا همون تعابیری که بیان شد که خود حضرت نسبت به اصحابشون مثال میزدن که مثل فلانی باشید که اینجور معرفت داره. بله. یعنی تمام اصحاب رو هم طبیعتا نباید در یک درجه دید و خود معصوم هم اشاره میکنن که معرفت ایشون معرفت اکمل و اتم هست.
بله ولذا این مباحثی که از بعضی از روات آمدن و غیره، حالا تکلیفشون شهید شدن چیه؟ ببینید اگر کسی حق برایش روشن بشه، چه شیعه چه سنی، بعد از روشن شدن حق، حق رو انکار کنه، مرگش مرگ جاهلیست، هیچ شکی نیست، چه شیعه باشد چه سنی باشد. فرزند آقا امام صادق سلام الله علیه در برابر امام صادق اسماعیل میاد بی‌ادبانه با امام برخورد میکنه، بی‌ادبانه برخورد میکنه. جعفر کذاب فرزند امام هادی، خب ببینید فرزند امام هادی، برادر امام عسکری، خب میاد میره پیش خلیفه وقت میگه شما بیایید امامت من رو تثبیت کنید، من هر سال این شیعیان پولی که به من میدن یه بخشی رو میفرستم برای شما. گفت خاک بر سر تو، ما دنبال این هستیم که حضرت مهدی رو جایی پیدا کنیم تکه تکش کنیم. امام هادی امام عسکری رو زندانی کرده بودیم، زندانی نظامی کرده بودیم، حالا ما بیاییم شما را به عنوان امام شیعیان معرفی کنیم. خب ببینید اینهایی که حق رو شناختن بعد از حق مباحث رو انکار میکنن، قطعا اینها اهل نجات نیستن، لا شک ولا ریب. ولی کسی مسئله براش روشن نیست، حق براش روشن نیست، این دیگه معذور هست. حالا ما انشاءالله روایت شما یک روایت مفصلی هست از خود آقا امام صادق سلام الله علیه در رابطه با کسانی که حق برای اینا روشن نیست از اهل سنت. حضرت اینا همه اهل نجات هستند، فردای قیامت عذر اینا پذیرفته است. بله،
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی و همچنین از آقا حسین از سمنان که تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردند و باز هم بابی باز شد و بسیار قابل استفاده هم بود الحمدلله. آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند، سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض سلام مجدد دارم حضرت خدمت حضرت آیت الله جناب آقای حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی. هر کاری که حضرت آقا اتفاق افتاد و هر مطلبی گفته شد در بعد از کودتای سقیفه هیچ وقت نقد نشد، همه شد اسلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انقدر تکرار فرمودند که هم شیعه و هم اهل سنت محترم به طور متواتر نقد کردند که رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عزتی، اهل سنت هم فرمودند و سنتی، باز هم میپذیریم چون غیر از اهل بیت احدی اهل سنت پیغمبر رو به رسمیت نمیشناخت. پس ما باید ادعا کنیم که اهل سنت واقعی پیامبر ما شیعیان هستیم. رسول خدا فرمودن اسلام دو پایه داره، یکی کتاب الله، یکی هم مفسرین و مجریان این کتاب هستن. اهل سنت هم فرمودن کتاب الله و سنتی، اینا میپذیریم. بعد میرویم محضر جناب خلیفه دوم، چون اهل سنت هم فرمودن رسول خدا فرموده اسلام دو شاخه داره، دو منبع داره، دو سرچشمه داره، شما جناب خلیفه دوم گفتید حسبنا کتاب الله سنت، نه اینو چیکارش کنی؟ یعنی سر تا پا تناقض، یعنی از همان لحظه حضرت آقا تناقض شروع میشه، چون اهل سنت فرمودن بالاجماع تمام اتفاق نظر دادن که روایت موجوده انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. جناب عمر میگوید نه خیر من قبول ندارم، کل علما قبول کردن، صحابه هم قبول کردن که رسول خدا فرموده معل کتاب سنت است، قرآن هم گفته اتی الله فل قرآن و اتی الرسول فل سنت، ما آتاکم الرسول و خضوع و ما نهاکم انهو فنتهو و تقول الله ان الله شدید العقاب، شما آنچه را که رسول حق دستور دهد یا منع کند یا عطا کند بگید و هر چه نکند واگذارید و از خدا بترسید. حالا من اینو میخوام بگم، آقایان محترم اهل سنت میفرمایند اگر رسول خدا فرموده کتاب الله و سنتی دو سرچشمه دارد، این از اعتقادات اهل سنت محترم است. انتخاب خلیفه در سقیفه و بازور بردن امیرالمومنین علی، این انتخاب زورکم شد اسلام، آیا کسی شک داشت؟ همه اتفاق در نظر دارن که آقا امیرالمومنین رو با زور بردن در مسجد یا در محل سقیفه، تهدید کردن که اگر بیرون نیایی منزلت آتش میزنیم. خدایی وجدانن آیا در کره زمین حضرت آقا شما یک جزیره پیدا میکنید که انتخاباتش بشه زورکی، کسی زنگ نداد خونش رو بسترش خراب کنن؟ چنین چیزی به عنوان انتخابات داریم ما؟ ثابت شد، چون آقایان میدانستن منبع مشروعیت امام علی بوده، اگر علی رأی ندهد آقایان مشروع نیستن، چرا روی بقیه حساس نبودن؟ اسلامی داریم کتاب الله و عترتی، اسلامی داریم کتاب الله و سنتی، اسلامی داریم، مردم انتخاب بکنن، با زور کسی رو برای رای دادن ببرن میگن اسلامه. انتخاب عمر توسط ابوبکر اسلامه. انتخاب صقیفه و انتخابات ابوبکر اسلامه. انتخابات علی بن ابی طالب با رای مردم اسلامه. انتخاب 6 نفر برای عثمان با 50 نفر شمشیر بزن در کنار خانه عبدالرحمن ابن عوف اسلامه. اسلام تمردی معاویه در مقابل امیرالمومنین اسلامه. انتخاب یزید توسط معاویه مشروع اسلامه. اما یه چیزی حضرت آقا مشروع نیست. چیه؟ نسب خلافت آقا امیرالمومنین توسط پیغمبر، که کسی مانند امام حسین از جنس نور قیام کرد، هر چه داشت در قالب شهید داد، چون بعد از 25 سال دیگه چیز از اسلام ناب باقی نمونده بود. آقایان وهابی، آقایان محترم اهل سنت، به من یک بچشی جواب بدید، بیایید رو خط به جواب منه بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله خیر ان شاء الله. امیدواریم که شما بحثایشون توی شبکه‌های وهابی یا اگر بعضی از عزیزان اهل سنت هم برای شما عرض کنم میتونن بیان روی خط، بحث‌ها که سوالاتی که ایشون دارن مطرح بکنن و جواب بدن، ما فرمایشات آقایان اهل سنت رو هم پخش می‌کنیم بدون هیچ گونه چیز. ما فقط شرطمون این است که این بحث‌ها از یک ادبیات محترمانه برخوردار باشد. حالا چه شیعه باشد، چه سنی باشد، حتی وهابی هم بیاد روی خط، اگر ادبیاتش محترمانه باشه ما فرمایشاتشون رو هم پخش می‌کنیم. ما که بایی نداریم. بله
بله
خب خود جناب آقای بهادری خب جزء هنرمندان مشهور کشوری هم هستن، یعنی آدم عادی هم نیستن. حالا این سلبریتی های به قول عجق و جق که دنبال برای شما مسائل دیگرن، بیان حداقل پای بحثایشون هم بینشینن، ببینن که خب اینها میرن برای شما عرض کنم تو کشورهای اروپایی دنبال نمیدونم چنین چنان، این عزیزمون پای صحبت ها و یادداشت ها و غیره مطالعاتشون اینطور اطلاعات این چنین مطرح میکنن.
الحمدلله نشر حقایق رو هم وظیفه خودشون میدونن. بله تشکر میکنیم از آقای بهادری. تماس های زیادی هست. آقای احمدی از قم پشت خط هستند، بفرمایید آقای احمدی. آقای احمدی اگر صدای بنده رو میشنوید، ما صدای شما رو در استودیو داریم و در خدمتتون هستیم. خب اگر متصل نمیشه.
سلام علیکم.
بله علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت استاد محترم
آقای احمدی، لطفا صدای گیرندتون رو ببندید و فقط از تلفن با ما همراه باشین.
باش. خدمت استاد محترم و مجری محترم سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از استاد محترم، مطالب بسیار شیرین و پرمعنای را فرمودن. یکی از مشکلاتی که مطرح هست این است که چون وهابیت و بقیه اهل سنت مقام امامان علیه السلام را پایین آوردن، خصوصا در رابطه با مسئله علم به غیب و اینها آدم های عادی جلوه میدهند، لذا شبهه ایجاد میکنند هر روز برای جوانها، برای هم برای سنی هم برای شیعانهایی که اطلاع زیادی ندارند، که اینها افرادهای عادی بودن، علم غیب ندارن، چی از این حرفه ها. خلاصه اینی که در این زمینه من از استاد محترم تقاضا دارم که اگر امکان داره و انشالله در برنامه های بعدی بیشتر روی علم غیب امام صحبت شود، که تا یک چهره برتر برای اینها معرفی شود، تا مثلا اشکالات وهابیت اینها در این زمینه کمتر مطرح شود. خیلی متشکرم. ممنون. التماس دعا.
خیلی ممنون آقای احمدی از تماستون. تماس بعدی آقای سید محمد هستند از قم. صداتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم هم خدمت حضرت استاد آیت الله قزوینی و مجری محترم آقای مرشی. یه سوال داشتم، حالا متناسب تقریبا با این ایام بود، در مورد این ایام محسنیه و شهادت ایشون سوال داشتم که آیا درسته این ایام رو بعضی به اعضا میشینن و خلاصه یه دهه میگیرن براشون، این چگونه هست؟
بسیار خوب، خیلی ممنون از سوالتون، تشکر میکنیم از تماس شما. به جهرم میریم. آقای جعفری تماس گرفتن، صداتون رو میشنویم آقای جعفری.
عرض سلام و احترام و خدا قوت دارم خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله تنظیمی عزیز.
سلام و رحمت الله.
زنده باشید. همین عید غدیر امسال بود که شبکه‌های وهابی روی یک شبهه زوم کرده بودن، یعنی بعد از اینکه کم میارن بخوان علمی و عقلانی بحث کنن زوم میکنن روی مباحث که ارزشی نداره و شبهه رو مطرح کردن که چرا حضرت علی علیه السلام روز غدیر و خم رو با عنوان عید معرفی نکردن. من ممنون شدم این مصادر بودید. خیلی ممنون شدم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هستیم. نمیدونم تماس بعدی رو بعید میتونم. بله بله بسیار خوب، حالا تا فرصت بشه و این تماس که انجام شده رو انشالله پاسخش رو از حضرت استاد بشنبیم، بعد از اون اگر فرصتی بود حتما در محضر شما عزیزانی که پشت خط هستین و پیام گذاشتین حتما انشالله در محضر شما خواهیم بود. بله حضرت استاد، آقای احمدی یک درخواستی داشتن که راجع به علم غیب امام صحبت بشود.
ببینید در رابطه با علم غیب امام و غیره، این عباراتی که دیگه برای شما عرض کنم آقایان آوردند، در صحاحشون آوردند، من برای شما عرض کنم این چیز رو الان این مدار چیز هست، اینها من بیارم علم غیب پاور.
بله البته بله. این بله. مباحث هم مفصلن در
بله.
برنامه های دیگه هم، یعنی عزیزان میتونن به خود سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر و مؤسسه تحقیقاتی مراجعه بکنن و بسیاری از اینها حالا به فراخور وقتی که داریم اینجا ها این مباحث مطرح میشه، البته بسیار هم نقض و بسیار مختصر.
ببینید این کتاب صحیح مسلم هست، عزیزان دقت کنن، چاپ عربستان سعودی هم هست، حدیث شماره 2891 از حذیفه هست. اخبرنی رسول الله بما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، پیغمبر به من تمام اخبار تا قیامت رو خبر داده. خب پیغمبر علم غیب میدانست یا نه؟ حذیفه صحیح مسلم هم هست دیگه، حالا نمیتونن بگن آقا این نمیدانم چنین چنان بوده. باز حذیفه میگه پیغمبر نماز برای شما عرض کنم صبح رو خواندن رفتن منبر، تا ظهر مطالب آینده را بیان کردن. فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، صحابه‌ای که اونجا بودن هر کس حافظش قوی تر بود بیشتر مطالب را گرفت. خب از این واضح تر میخواد برای شما عرض کنم در رابطه با علم غیب. و آقایان حتی نسبت به ابن تیمیه تعبیرش این هست، خیلی عجیبه، حالا من نمیدانم به قول ایشون روی چه اصل این مباحث رو مطرح میکنه. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد 8 صفحه 135، ایشون میگه اما خبر دادن از آینده، فمن هو دون علی یخبر به مثل ذلک، علی که هیچی، اونا که پایین تر از علی هستن اینها خبر میدن از اینها، تابعین ابوبکر، عمر، عثمان چندین برابر علی از علم غیب خبر دادن. کلام ابن تیمیه است دیگه، چیکار کنیم ما؟ و عمر اخبر به انواع من ذلک، خود عمر چندین برابر آنتی که علی از غیب خبر داده خبر داده. یا مثلا تعبیری که خود آقایان ابن قیم جوزیه دارد که میگه بعضی وقتا خود ابن تیمیه از برای شما عرض کنم غیب خبر میداد و سوال میکردیم چیه؟ میگم از لوح محفوظ من خبر میدم، از ورود برای شما عرض کنم لشکر که از افغانستان آمدند و این همه کشته کشتار و غیره اینها داشتن، همه اینها را ابن تیمیه برای ما خبر میداد. این چیزی نیست که، ولی به ائمه که میرسن آقایان او ائمه علم غیب دارن، این کفر، این شرک. خدا میگه لا یعلم الغیب الا هو، نمی‌دونید یا لا یعلم الغیب الا هو درباره ائمه صادقه،
ولی درباره حذیفه و ابو هریره و عمر ابن الخطاب و ابن تیمیه صادق نیست؟ بله. در این رابطه انشاءالله ما مفصل صحبت میکنیم به حول قوه الهی جناب آقای احمدی عزیز و به تناسب اگر آمد و علم غیب ایمن به چه نحوی از روایات صحیحی که مرحوم کلینی در کافی آورده، مرحوم خزاز در کفایت الاثر آورده، مرحوم شیخ صدوق آورده، اینها را همه را انشاءالله یه دستبندی مفصلی کردیم، تصاویر کتاب ها هم آماده هست که انشاءالله سر فرصت که برسیم اینها رو بیان خواهیم کرد انشاءالله.
خیلی ممنون. تماس بعدی که گرفته شد راجع به ایام محسنیه، آقای سید محمد از قم پرسیده بودند که این رو ما چجور باید رفتار بکنیم با چنین حوادثی.
ببینید، اولا بر این قضیه شهادت حضرت محسن سلام الله علیه با سند صحیح اعلایی ما داریم، هم از کتب اهل سنت داریم، هم از کتب شیعه داریم. دوستان مراجعه کنند کتاب محج الدعوات مرحوم سید ابن طاووس صفحه 257 258 و کتاب‌های متعدد دیگری در این زمینه آوردن که من از 25 مصدر از مصادر شیعه و سنی قضیه شهادت محسن رو جمع‌آوری کردم. ولی ببینید، این که ما بیاییم دهه محسنیه، دهه نمیدونم فاطمیه و غیره، همینطور با دهه‌ها مردم رو مشغول کنیم، مراجع ما نظر دادن این به صلاح شیعه نیست، به صلاح شیعه نیست که ما با دهه‌ها سر مردم رو مشغول بکنیم. ربیع المولود هست، ما 2 ماه عزاداری کردن مردم، در این ماه برای شما عرض کنم ولادت رسول اکرم، ولادت آقای امام صادق سلام الله علیه و ده ها اتفاقات خوبی که در این ماه افتاده، خب اینها را برای مردم میگیم. بله. و یا اینکه ما بیاییم به بهانه محسنیه، به بهانه نمیدونم نوح ربی و مقدسات دیگران توهین کنیم، خب اینها زیبنده نیست. اهل بیت علیهم السلام به اینها راضی نیستن، حضرت زهرا راضی نیست. دوستان برن تو اینترنت بگردن کلمه بهجت عید الزهرا، دیو آیت الله ما بهجت رو همه قبول دارن. ایشون یک رجل سیاسی هم نبود، حتی وهابی ها ایشون رو به عنوان یک عارف قبول دارن. ایشون میگه آقا اگر شما در قم و تهران و مشهد شیراز عید الزهرا بگیرید، به مقدسات شیعه و به مقدسات اهل سنت توهین کنید، در اون گوشه دنیا به یک شیعه توهین کنن، خون از دماغ یک شیعه بیرون بیاد، در این ظلم شما سهیم هستید. ببینید، سهیم هستید. زمان مرزای قمی تعدادی از علمای افغانستان آمدن قم، توماری نوشته بودن، گفتن آقای مرزای قمی شما در ایران عید الزهرا میگیرید ولی در افغانستان جوانهای ما را میکشند، زنهای ما را به عنوان اسیر میبرند میفروشند، دختران ما را به عنوان اسیر میفروشند. اگر واقعا وجدانتون اجازه میدهد حضرت زهرا راضی هست، بعد از این عید الزهرا را مفصلتر بگیرید. خب ببینید،
نتایج کار رو هم ببینه همون زمان.
اینها، این که ما بیاییم بله شما میخواد عید الزهرا، ولی برای اینکه اینها که آقایان آوردن گفتن که عمر ابن خطاب نوح ربی، والله دروغه، بالله دروغه، عمر ابن الخطاب برایشان ذلحجه 26م یا 27م از دنیا رفته. این بابا علامه مجلسی را اگر قبول دارید در بهار جلد 33 صفحه 33 مفصل مسائل رو آورده. یک شیعه یک سنی نگفته آقا نوح ربی قتل عمر ابن الخطابه. بله، عمر ابن سعد در این نوح ربی به درک واصل شده توسط مختار. ولی ببینید اینها را حالا چه کسانی آمدن این مباحث رو مطرح کردن. اینها من عقیدم بر این هست دستهای در کار هست شیعه سنی را به جان هم بندازن، شیعه را به جان هم بندازن. الان ما میبینیم شیعه به جان شیعه افتاده، سنی به جان سنی افتاده، وهابی به جان همه افتاده. الان اینا دنبال این هستن که اسلام رو از بین ببرن. ببینید، اسلام رو از بین ببرن. بله. کاری به شیعه و سنی ندارند. وقتی داعش آمد موصل را تصرف کرد، ببینید در اون هفته اول چند تا از ائمه جمعه و جماعات اهل سنت رو به دار آویخت، چقدر از اهل سنت رو قتل عام کردن، دیگه این رئیس جمهور سابق اسبق عراق تو یک مصاحبه گفت بابا داعش که آمده اینجا 60% از اهل سنت کشته شده، 40% از شیعه کشته شده. خب برای اونا فرقی نمی کند. بله،
همیشه خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم بارها و بارها هم تأکید داشتن بر سر این مطلب که ما باید نتایج کار و اون چیزی که حاصل میشه در اون رو هم ببینیم. چه بسا حالا توی باز هم تماس هایی بود راجع به بحث قمیزنی و اینها سوالاتی که پرسیده بودند، باز به دوستان عزیزان توصیه میکنم که حتما مراجعه بفرمایند و ببینن این برنامه رو که بارها تأکید میکردند. ما زمانی که میبینیم که چه نتایجی در برداره، چه سوء استفاده هایی از این برنامه ها انجام میشه، مسلما خودمون وجدانمون احساس میکنه که حضرت زهرا ممکن از این کار ناراضی باشن و همین کافیه برای این که ما بخوایم در رفتارمون اصلاح ایجاد بکنیم. بسیار خوب.
ما پیام بله. تو واتساپ یه چیزی
آقای جعفری از جهرم هم باز سوالی پرسیده بودند.
بله.
بله، حالا با توجه به اینکه فرصت محدود هست یه جنبندی بفرمایین و انشالله بعد از اون خدا. بله، حالا با توجه به اینکه فرصت محدود هست بذاریم برای جلسه آینده انشالله. فقط حالا با توجه به اینکه این جلسه هم الحمدلله توفیق این رو داشتیم در محضر حضرت آیت الله باشیم انشالله. بله بله بله، الان بارها اشاره میکنند که فرصت به پایان رسیده. حالا دوستانی هم که پشت خط هستن نمیتونیم در خدمتشون باشیم، انشالله در جلسات آینده صدای اونها رو خواهیم شنید. خب بسیار خوب. بله بله بسیار خوب. حالا انشالله در این عزیزانی هم که پیام فرستادن و بارها هم پیام هاشون تکرار شده، حالا من چون این پیام هایی که ملاحظه می کنیم خیلی از اینها جوابشون توی خود سایت هم هست، توی سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر به وضوح میتونین این رو مشاهده بکنین و همین کلماتی رو که خودتون پرسیدین همونجا جای سرچ رو هم داره و میتونین به این برسین. بسیار خوب. حاجا یک جنبندی رو
عرض کنم، این که من گفتم دهه فاطمیه، دهه محسنیه و غیره، در رابطه با فاطمیه من بارها گفتم یکی از افتخارات و امتیازات نظام جمهوری اسلامی این هست در ایام فاطمیه شهادت صدیقه طاهره روی آنتن جمهوری اسلامی در کل کره زمین پخش میشه. این از امتیازات نظام جمهوری اسلامی است. و منم بارهام گفتم اونهایی که یه مقداری از آینده نظام دلهوره دارن، دلوفاسی دارن، یقین داشته باشن صدیقه طاهره دور از غیرتشه که این مردمی که در ایام فاطمیه در ایام محرم و سفر این چنین جانانه نسبت به مصائب اهل بیت، به ویژه نسبت به صدیقه طاهره در بیت رهبری، بیت مراجع، به این گونه مطالب مطرح میشه، صدیقه طاهره اجازه بده که این نظام مورد هجمه دشمن قرار بگیره. حالا شاید به خاطر بعضی از گناهایی که ما میکنیم ائمه یه مقدار گوش ما را بکشن، ولی به قول میگه این نخه باریک میشه ولی قطع نخواهد شد. و خود مقام معظم رهبری معمولا این رو که از این مسئولین بیت برای من نقل میکردن، خب میگفت آقا در ایام مثلا عزاداری امام حسین یا شهادت حضرت موسی بن جعفر گیر آخر جلسه میان یک نیم ساعتی اونجا میشینن، ولی فاطمیه ایشون از اول جلسه تا آخر میشینن. بگم ما یه وقتی خدمتشون گفتیم آقا شما با این کسالتتون غیره همون مثلا از ایام عاشورا و غیر آخر بیاد، ایشون فرموده بود من روزه یک ساله ام رو در این روزه حضرت زهرا میگیرم. بله، ولی خب این که ما بیایم دهه فاطمیه رو دوباره دهه محسنیه، دهه نمیدونم فلان، دهه فلان، دهه مردم رو با این وضع بخوام مشغول کنیم، شاید اون مزه دهه فاطمیهش هم دیگه، یعنی دهه دهه کردیم، اون دهه هایی که مثلا و دهه مثلا یا هفته ولایت و غیره اونها رو هم یه مقدار کم رنگ میکنیم. حالا بنده نظرم اینه بعضی از مراجع مثلا طلاد مشوبری زنجانی و غیره
نظرشون بر این است که این دهه ها را اینطوری نکنیم. یکی از خاصیت دهه دهه کردن ها اون دهه های واقعی تحت شعاع قرار میگیرد. بله.
بله. خیلی ممنون و متشکر. و حالا دوستانی هم که فرصت نشد پاسخشون رو بدیم، حتما انشالله در جلسه آینده به اینها پاسخ داده خواهد شد، از جمله آقای جعفری از جهرم که تماس گرفته بودن. بسیار خوب. بنده حالا با توجه به اینکه فرصت کم هست، اما عزیزان بسیاری التماس دعا داشتن، بنده همینجا از محضر همه شما مرخص میشم، با همه شما خداحافظی میکنم و انشالله حاج آقا دعا بفرمایند و ما همگی آمین بگیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من از همه بینندگان عزیز تقاضا دارم این آیه شریفه رو 5 بار دست جمعی قرائت کنیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی صدیقه طاهره که در این روزها چشمان و عشق ریزان هست، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی حسنین و زینبین که در فراق رسول الله در مظلومیت مادرشون و پدر بزرگوارشون غمناک هستند. خدایا به این بزرگواران سوگند می دهیم فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص سربازان فداکار آن بزرگوار و شهدای رکابش قرار بده. بر تمام بیماران مخصوصا عزیزانی که الان در بیمارستان در وضع وخیم به سر میبرند، خدا با آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین همه اونها را شفای عاجل کرم بفرما. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، حوائج همه و حوائج ما برآورده نما. دعاهای عزیزان و دعاهای ما را خدا به حق محمد و آل محمد به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل